بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
خب بحثی که در باب قضا داشتیم رسیدیم به یادتون هست کنم مسئله 53 مسئله 53 تا اونجا خوندیم مسئله 53 این است که مدعی غیر من له الحق باشد گاهی من له الحق مدعی است این نفر به من بدهکار است من ادعا می کنم گاهی نه مدعی غیر من له الحق مثل چه کسی مثل سلام علیکم ولی یا وصی یا وکیل مفوض چه به او تفویض شده است خب در اینجا چه مدعی غیر من له الحق است اگر بتونه ادعای خودش را ثابت کند ولی از طرف مولا علی ادعا می کند ادعاش را با بیینه ثابت می کند خب فبه اما اگر نه بیینه نداشته باشد اینجا فلهو احلاف المنکر می تواند مدعی ولو اینکه من له الحق نیست من له الحق مولا علی هست من له الحق موکل هست این وکیلشه مثلا به زید میگه تو بدهکار هستی به موکل من تو بدهکار هستی به بله شخصی که من بر او ولایت دارم اگر بیانه داشته باشد فبه ها اگر بیانه نداشته باشد میتونه منکر را قسم یاد بدهد
خودش
که نمیتواند الان میرسیم خودش میتونه قسم بخورد یا نه میگه بله میتواند
Müddə özü
şeydir,
müncirə
deyər, sən son deyəmi,
mən
şey deyə bilər?
Müddə
özü müncirə deyər, mən hiç bəyinəm yoxdur, sən andışın. Bəlli ki, müddəyi baya bəyinə biya bura. Əcəb bəyinə nədaş, ləhu ehlaful münkir, ehlaf. Mütünə ura qəsəm yad bədər, mütünə ura qəsəm yad bədər. Çünki bəminəyid, ehlaf qəsəm yad dadən həqq müddəyi həz. Həmçori ki, طرح دعوا میتواند بکند میتواند قسم یاد بدهد ما دلیلی نداریم که احلاف مربوط به صاحب الحق است نه احلاف قسم یاد دادن مال چیه مال مدعی است مدعی هم است دیگه مدعی صاحب الحق باشد یا مدعی صاحب الحق نباشد اذا ولو صاحب حقم نباشد میتونه قسم یاد بدهد ممکن حالا فعین حلفه منکر قسم کرد دعوا ساقط می شود دعوا فیصله پیدا می کند و اما سخن اینجاست حالا اگر اون منکر قسم نخورد سوگند یاد نکرد خب حلف منتقل می شود به چی به مدعی خب بحث این است آیا مدعی اینجا می تونه قسم بخورد یا نه مدعی صاحب حق نیست صاحب حق یک شخصی موکل هست این وکیلشه صاحب حق مولا علی هست این ولیشه خب آیا میتونه قسم یاد کند یا نه ایشون فهمد که بله میتونه قسم یاد کند بله فاین حلفه اگر قسم یاد کرد مدعی قسم یاد کرد چه حق ثابت میشود چرا میتونه قسم یاد کند ببینید اطلاق روایت روایاتی چه هم میگه ترد الیمین علی المدعی یمین بر مدعی رد میشود مدعی هم است دیگه یمین در صورتی که منکر قسم نخورد به مدعی رد میشود این عام است عام از آنه که مدعی صاحب الحق باشد یا مدعی صاحب الحق نباشد رد در صورت نکول است دیگه منتها در مورد نکول دو تبد بعضی ها گفتن به مجرد سوگند یاد نکردن مدعی حق ثابت می شود بعضی ها گفتن نه اون سوگند یاد نکند و این سوگند بخورد، مدعی سوگند بخورد. در نکور دو نظر است. بعضی هم میگن به محض نکور مدعی محکوم میشود، مدعی حاکم. بعضی گفتن نه، صرف نکور کافی نیست، باید مدعی سوگند یاد بکند. اینجا ما میگوییم که لازم نیست که صاحب الحق فقط سوگند یاد بکند، بلکه مدعی میتواند سوگند یاد بکند ولی اون چه صاحب الحق نباشد. چون روایت اطلاق دارد علی مدعی گفته نه علی صاحب الحق. حالا و این لم یحلف، حالا مدعی قسم نخورد، از مدعی قسم نخورد، مدعی هم قسم نخورد، اینجا دعوا ساقط میشود من قبله، از طرف چی؟ مدعی فحص. اما صاحب حق، مثلا صاحب حق بعدن همون موکل است دیگه، یا مولا علی است، اونا بیینه پیدا کردن، میتونن اقامه دعوا کنن؟ میگه بله، به اصطلاح پرونده مختومه نشده. اگر وکیل قسم نخورد ولی موکل بعدن بیینه پیدا کرد، میتواند احقاق حق خودش را بکند و میتواند طرح دعوا بکند. این چه میگوییم مدعی میتواند قسم بخورد ولو صاحب حق نباشد. این دلیلش این است که اولا روایت اطلاق دارد، چه گفتیم ترد الیمین علی المدعی، مدعی عام است چه صاحب حق باشد چه صاحب حق نباشد. علاوه گاهی ببینید صاحب حق اصلا اطلاعی ندارد از حق خودش، وکیل میداند، خود موکل نمی‌داند، ولی میداند، مخصوصا در ولی. مولا علیه بچه هست، بچه اصلا خبری نداره. اگر بگوییم چه ولی نمیتواند قسم یاد کند، خب اونجا حق مولا علیه ضایع میشود. اگر وکیل نتواند قسم یاد کند، حق موکل، چرا؟ چون اونا اصلا اطلاعی نداره. موکل اطلاع ندارد، وکیل اطلاع دارد. مولا علیه اطلاع ندارد، ولی اطلاع دارد. خب این راجع به مسئله 53. مسئله 54 در مورد تقاص است، در مورد تقاص، که انسان یه مالی دارد بر ذمه دیگری یا در دست دیگری است، آیا میتونه تقاص کند؟ اون نمیدهد. آیا میتواند برود و بدون اذن او این مال را تقاص کند و از او بگیرد ولو بدون اطلاع او باشد؟ این صور مختلفه دارد، چه ایشون در مسئله 54 صورتهای مختلف این مسئله را ذکر می کنند. یک صورت اینه، اذا کان مال شخص فی ید غیرهی، در دست غیر است. پس ببینید مال شخصی، من فرشی را به کسی دادم به عنوان آریه، حالا نمیدهد، خب جاز له اخذه منه بدون اذنه، بدون اذن او جایز هست. چرا؟ چون ما یه قاعده داریم، الناس مسلطون علی اموال، مردم بر مال خود مسلط هستند. من کتابم را به یه طلبه دادم، الان بله اصلا حالا نگویم که نمیدهد، حالا یادش رفته یا خودش امتناع میکند، من این کتابی که بود دادم میشناسم، میتوانم بدون اذن او، بدون اون چه او اطلاعی داشته باشد، میتوانم اون را اخذ بکنم. این یک صورت. دو، صورت دوم این است که کان دینن فی ذمتهی، مال شخص نزد دیگری است ولی دین است، نه مثلا فرض 100,000 تومان از اون قرض گرفته است. این چه دین باشد؟ این دو صورت دارد، یا اون شخصی که بر علیه او طرح دعوا می شود، یعنی مدعی معترف هم به ذلک، اعتراف می کند میگه بله من بدهکار هستم به شما، و باذلن له می خواهد پرداخت کند، باذل کند. پس صورت دوم این است که دین است و از اون طرف مدعی هم معترف است و قصد عدم پرداخت ندارد، میخواد پرداخت کند. اینجا خب حکم مشخصه، لا یجوز له اخذه من ماله بدون اذنه، اینجا جایز نیست که صاحب مال مالش را از او اخذ کند بدون اذن. چرا اذن او لازم است؟ بگو چه بالاخره سطح ذات من بدهکار است که این برود بالون را برداره. نه، میگه آنچه در ذمه او هست کلیست. صد هزار تومن من از شما طلب دارم، این صد هزار تومن در ذمه شما به صورت کلی است. کلی میدانید که در مکاسب هم خوندید تطبیقش به دست خود مکلف است. بله، میتونه به این فرد تطبیق کند، به این مستاق تطبیق کند، میتواند به این مستاق دیگری تطبیق کند. دیگه این شخص طلبکار ولایت ندارد در تطبیق. بله، یه مکاسب کلی را این بدهکار است، نه مشخص. مثلا اونجایی که تلف کرده است، من مکاسب را داده بودم تلف کرده، قیمت به ذمه او آمده دیگه، اگر قیمی باشد مثل به ذمه او آمده اجر. اما این کلی است دیگه. اون کتاب مکاسب را میتونه به این مصداق تطبیق کنه، میتواند به مصداق دیگر. من الان اجر بروم یکی را بردارم و انفهمات، نه این درست نیست و این اجازه برای شخص نیست. چرا؟ چون کلی، این کتابی که الان شما برمیدارید و اون کلی را به این تطبیق میکنید، تطبیق چه دست شما نیست، تطبیق دست خود بدهکار است. بدهکار میتواند اون مکاسب کلی را، اون صد هزار تومان کلی را به این فرد تطبیق کند یا به یک فرد دیگر تطبیق کند. از اون جهت گفتند در این صورت دوم بدون اذن او نمیتواند. صورت سوم، صورت سوم این است که اونجایی که امتناع میکند. پس چه چیزی در ذمه او هست؟ دین، نه این، و بذلم نمیکند، امتناع میکند. ولی امتناع او ان حق، امتناعش امتناع ان حق هست. مثلا فرض کنید که حاکم او را محجور اعدام کرده است، یا بالاخره بله قبلن به او بدهکار بود، اینم از اون جهت نمیدهد. این چه امتناع کند نمیدهد، نه این چه این امتناع عدوانی باشد، این امتناع غیر عدوانی هست. حالا به هر جهتی، مثلا از طرف حاکم یا از طرف بله شخصی که به او بدهکار است نمیده، الان شخص محجوره، محجور نمیشود مالش را بوداد دید، چون نمیتواند در آن تصرف کند. اینجا چطور؟ اینجا هم نمیتواند. ایشون فرماید که لا یجوز له اخذه من ماله بدون اذنه. چرا؟ چون عرض کردیم دیگه دینی چه به ذمه او آمده چه دینی هست، کلی هست. انتباقش دست خود بدهکار است. من طلبکار نمیتوانم اون چیزی که در ذمه او هست به صورت کلی و آن فردی چه و مستاقی چه خودم میخواهم تطبیق کنم، نه دست من نیست، دست خودشه. لذا اینجا هم بدون اذن او جایز نخواهد. این چند صورت شد؟
سه
صورت. صورت چهارم، بله. حالا برای صورت سوم، قبل از صورت چهارم این مثال را میزند. امتناع و انحق، یه شخصی که امتناع می کند نمی دهد. چرا نمی دهد؟ چون لم یعلم به ثبوت مال الله و فیز من. این میگه تو به من بدهکار هستی، اونم میگه اصلا من اطلاعی ندارم که من به شما بدهکار هستم. نمی دهد. چرا نمی دهد؟ چون علم به بدهکار بودن خودش ندارد. خب اینجا باید اینا پیش حاکم برون. این نمی تواند، این شخص مدعی نمی تواند بدون اذن او یه چیزی را به عنوان اینکه این به من بدهکار است بردارد و دینی که به زعم خودش به ذمه او تعلق یافته به این مصداق خاص منطبقش بکند. اینجا وظیفه این است به حاکم مراجعه کند.
نتازیده با آنچه تکاسی به حاکم
نه در بعضی از موارد الان تقاص را الان رسیدیم. و اما این صورت چهار مربوط به تقاصه. و اما ازا کان امتناع هو ان ظلمه، اون بدهکار چه ها نمیدهد، امتناع میکند، ان ظلمه نه هست، یعنی باید بدهد نمیده، یعنی میداند بدهکار، چک داده است، الان چکش دست مدعی است، علم دارد ولی امتناع میکند، مثلا به حسابش پول واریز نمی کند تا این چک وصول بشود. اینجا فرقی نمی کند چه معترف باشد چه منکر باشد، جاز له الحق و جاز لمن له الحق المقاسه من امواله. اینجا تقاس جایز است، مورد تقاس اینجاست. پس تقاس کجا هست؟ اونجایی که دینی بر ذمه دیگری باشد، دیگری امتناع می کند، امتناعش هم امتناع عن حقین نیست، عن ظلمین هست، عدوانی هست، اینجا تقاس از اموال جایزه. مثلا من به اون فرش دادم، الان نمیدم، یه پولی از او سراغ دارم، میتوانم بروم اون پول را بردارم، به عنوان تقاس، در صورت امتناع، در صورتی که امتناع باشه. مطابق بحثی که اینجا هست، آیا اذن حاکم لازم هست یا نه؟ ایشون فرما که نه، این متوقف بر اذن حاکم شرعی یا وکیل او هم نیست، ولی اون چه این احتیاط هست از او اذن گرفته بشود. در تقاس فرما که اذن لازم نیست. چرا؟ چون دلیلی که بر تقاس دلالت می کند این اطلاق دارد، یعنی هم صورت اذن را شامل می شود و هم صورتی که اذن نباشد. گرچه احتیاط این است که شخص ذی حق با اذن حاکم حقش را استیفا بکند، اما لازم نیست. بدون اذن و اجر تقاس شد این جایز خواهد بود. بله دیگه، کلی باش، عین باشد چه خوب، عین مالش را برمیدارد، کلی باشد میتواند بردارد، ولو از جنس اون مالی نباشد. مثلا این به پول داده است، پول نقد داده، الان اون نمیدهد، میتواند برود فرشش را برداره، منتها بدون اذن که اطلاق دلیل اون را اقتضا میکند، با اذن احتیاطاً را اقتضا میکند. خب دلیل این مسئله چی؟ دلیل تقاس. دلیل تقاس اینه، این روایتی که نقد شده که راوی میگوید از امام علیه السلام در ابوالحسن موسی علیه السلام، اینی او عامل و قومن، با قومی من بله معامله میکنم، ولو با ما ارسلو الیه، اینا میان پیش من، از من جاریه را میگیرن، میان پیش من جاریه را ازم میگیرن و یا حیوانی را، فذهبوا بها منی، برمیدارم میبرم، بعد پولش را هم نمیدهند دیگه، مالی از اونها به دست من میفتد، آیا من میتوانم به اون مقداری چونها به من بدهکار هستم بردارم؟ امام فرمود بله، خذ منهم به قدر ما اخذوا منک، خذ منهم، از اونها اخذ کن، به چه مقداری؟ به مقداری که اونها از تو اخذ کردن، ولا تزد علیه، اما دیگه بیشتر بر ندار. دلالت بر چه میکنن؟ جواز تقاس. این الان مثلا یه نفر بخواد مقاله بنویسه، این مقاله خوبی در میاد، مثلا تقاس از نظر لغوی اصطلاحی کاربردهای تقاس، بعد مورد تقاس آیا عین است یا دین است، بعد مبانی مسئله، این عین نیست دین است، دین در کجا، یعنی سیر اون مقاله‌ای که باید تایید بشود در مورد تقاس با این عناوینی که گفتم خط بنویسی، مخصوصا آرای سایر فقها را هم تتبع کنم، چه سایر فقها هم در زمین چه گفتن، به نتیجه برسم. منظور تقاس را ایشون جایز میداند بدون اذن حاکم شرعی. یه روایت اینه، به این روایت اطلاق دارد دیگه، فرمود خود منو، اطلاق دارد دیگه، با اذن یا بدون اذن. یا معتبره ابی بکر حضرمی عن ابی عبدالله علیه السلام، قلت له رجل کان له على رجل مال، کسی بر کسی مالی دارد، فجهده ایاه و ذهب به، این کار میکند میبرد، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله، یه مالی از طرف او به دستون میافتد، آیا به جای مال خودش میتونه مال را بردارد؟ امام فرمود بله، نه میتواند بردارد. اینم باز چیه؟ اطلاق دارد، با اذن یا بدون اذن. حالا گرچه احتیاط این است که ایشون فرمان که اذن باشد، احتیاط را هم که ما قائل می شویم به خاطر این است که گفتن الحاکم ولی الممتنع، گواهد فقهی هست دیگه، الحاکم حاکم ولی یه شخصی است که امتناع میکند، یعنی حقی چه باید ادا کند نمیکند، ولایت با حاکم است، از او اذن گرفته بشود. ایشون فهمد بله ما این قاعده را داریم که حاکم ولی الممتنع هست، وقتی از مالک اذن ممکن نشود، از ولی مالک چه حاکم باشد اذن باید گرفته بشود. اما اطلاق دلیل اگر نبود، اینجا ما اطلاق دلیل داریم دیگه، وقتی دلیل مطلق هست حتی شامل می شود اون صورتی را که اذن باشد، دیگه ضرورتی به استیزان نخواهد. یعنی اگر اطلاق دلیل نبود به کدوم قاعده عمل می کردیم؟ الحاکم و ولی الممتنع و می گفتیم اذن لازم است، ولی چون اطلاق دلیل را داره دیگه اون اذن را نفی می کند و میگه چه اذن لازم نیست. این هم صورت چندم شد، صورت چهارم. صورت پنجم، صورت پنجم این است که مال شخصی او این مال شخصی او، مثلا فرشی که او داده نزد او هست، ولی این تمکن ندارد از اخذ اون. گفتیم اگر تمکن داشته باشد میتواند برود این مالش را بردارد، اما اگر تمکن نداشته باشد نمیتواند اون را، یه ماشینی است که او سوار میشه نمیتواند اون ماشین را از او بگیرد، آیا به جای اون مال شخصی میتونه از اموال دیگر اون شخص بردارد یا نه؟ گفتن چه بله میتوانه، گرچه مسئله اختلافی هست. بعضی گفتن چه ببینید تقاس خلاف اصل است دیگه، تقاس دلیل میخواهد، ولذا بر مورد متیقنش اکتفا میشود. مورد متیقنش کجا هست؟ اونجایی که بله لم یمکنه التوسل الى اخذ حقه بالترافع عند الحاکم، نمیتواند حقش را به واسطه حاکم به دست بیاورد. مورد متعقلش اینجاست، اونجا چی قطعی است دیگه، اونجایی که انسان با مراجعه به حاکم نمیتواند حقش را استیفا کند، اونجا قطعا تقاضا جایز است. اما اونجایی که هنوز به حاکم مراجعه نشده است، به حاکم مراجعه نشده، آیا میتواند تقاضا کند یا نه؟ گفتن نه نمیتواند. بله مرحوم آیت الله خمینی فرمان چه ظاهری نسی مطلقا جایزه، مطلقا جایزه است، یعنی چه امکان توسل به حاکم باشد چه امکان توسل به حاکم نباشد، حتی امکانش هم باشد بازم تقاضا جایزه. چرا؟ یعنی به مورد متعقل اکتفا نمی کنیم، اما مورد متعقل کجا بود؟ امکان نداشته باشد دیگه، میگه نه اختصاص به اونجا ندارد مطلقا جا. چرا؟ چرا؟ به خاطر هم اطلاق دلیل، دلیل مطلق بود دیگه، دلیل میگفت چه جاز لهو اخذو خود منهم به قدر ما اخذو میکرد. اطلاق این دلیل اقتضا میکند چه حتی اذن حاکم هم نباشد، آنچه امکانش هست میتونه مراجعه کند، شکایت کند، طرح دعوا کند از حاکمه، اما میبیند چه بابا اینا طولانی است، یه نفر کارش به دادگاه بیفتد به این زودی ها چه به حقش نمی رسه، شاید بله سالیان متمادی او را معطل کنه. این حالا برای آنچه معطل نشود بدون اذن دادگاه می رود تقاس می کند، با آنچه این مالش هم موجود است گفتن چه جایزه. این هم مسئله 54. مسئله 55 مارا لونید اول 55 تجوز المقاسم این غیر. ببینید در تقاس لازم نیست که انسان از جنس اون مالی که به ذمه آمده از اون تقاس کند، نه از غیر آن هم میتواند. مثلا گندم داده برنج را تقاس میکند، فرش داده کتاب تقاس، اشکالی نداره، منتها قیمت اونها باید برابر باشد، بیشتر اخذ زاید و بیشتر جایز نیست. چون روایتی چه اول خوندیم، روایت داوود ضربی فرمود خود منهم به قدر ما اخذ و منکه ولا تزد، چه مقدار از تو اخذ کردم؟ به همون مقدار تو هم میدوانی. اما لازم نیست از همون جنس باشد. اتحاد در جنس لازم نیست. مسئله 56. یه نفر بله امانتی پیش من گذاشته است و او هم به من بدهکار است. آیا من میتوانم از اون امانتی که پیش من گذاشته تقاضا کنم یا نه؟ گفتن چه جایز است، منتها کراهت دارد. یه نفر به من بدهکار است، بعد نمیدهد. یه چیزی را هم پیش من امانت گذاشت. من میتوانم اون مقدارش او بدهی دارد از این امانتی که پیش من گذاشته تقاضا کنم یا جایز نیست؟
بله؟
او ودیعه دیده مال اونها به دست این افتاده بود، ودیعه نبود. به هر دلیلی بالاخره اونها مالشون به دست من مثلا به بله به این دادن چه این بفرستد، به عنوان امانت نبوده. به عنوان امانت باشد، این روایت صحیحه ابوالعباس بگباگ هست. اون این است که میگه در مورد شخصی که 1000 درهم داشته، 1000 درهم بر به او بدهکار بوده، برده 1000 درهم هم امانت گذاشته. این چگونه میشه؟ شاید مثلا یادش رفته دیگه. قبلا 1000 دینار 1000 درهم بود بدهکار بوده، یادش رفته بدهکاره. حالا آمده 1000 درهم پیش او چیه؟ امانت گذاشته.
بله،
الله راستیت افتار. قال ابوالعباس فقلت میتونم از او عکس کنم یا نه؟ فقلت له خذها مکان الالف التي اخذ منك. میگه من به او گفتم چون 1000 درهمی که از تو عکس کرده تو هم عکس کن. به شهاب گفتم. فعبا شهاب، اون شخصی اسم شهاب بوده، از این عبا کرد. گفت نه نمیشود، این امانت من چگونه دست به امانت ببرم؟ فدخل شهاب علی ابی عبدالله علیه السلام فذکر له ذلک. امام فرمود اما انا فاحب ان تاخذ و تحلف. اما انا من دوست دارم که ان تاخذ، چه چیزی را تاخذ؟ یعنی اون چه به تو بدهکار است، اون را عکس کنی. اونتا قسم هم بخوری دیگه، بالاخره ثابت باید بشود که او به تو بدهکار است و بدهیش را پرداخت نکرده. به همون مقدار دیگه، به همون مقدار. فرض این است با تعدیل، یعنی با قیمتی چه برابر است. خب بله، اتفاقا در صحیح معاویت ابن عمار میگه چه؟ خب امام فرمود لا هذه الخیانه، این خیانت میشود من در امانت خیانت کنم، این جای این ظهورش در عدم جواز است. میگه این ظهورش در عدم جواز است، ولی روایت قبلی چه صحیح ابوالعباس بگبا بود در جواز صراحت داشت دیگه. امام فرمود انا احب اما انا فاحب ان تاخذ و تحلفه. خب ما این روایت را چیم میگه نه این خیانت است، در کنار اون روایت قرار بدهیم، جمع اینا به چیز، اون میگه جایز است، میگه جایز نیست دیگه، خیانته. جمعش به چیز هم دوباره کراهت میکنه. اون روایتی که میگه جایز است اون را هم دوباره کراهت میکنه. و از ظهور آنچه بله حتی شاید یه نفر بگه از اون استحباب هم استفاده میگه اما انا فاحب و کوس داره.
طرف
دیگه اینه کرد، یعنی حیوانی که
اونجا دیگه استفاده
دیگه برچون چخواهد، گریه بگرد میشه جو هم بیدن ستون زادا برچون چخواهده. بله دیگه اجر اون نمیده هست، امام فرمود بله دیگه همینجا میخونیم دیگه. حتی اجر از منافع هم دین و استیفا نشد، خود حیوان را میتواند بفروشه، خود حیوان را میتواند بردارد.
اگر از چخ دورده
اونو در مازاد نه دیگه، در مازاد باید برگردانه دیگه، مازاد را باید برگردانه.
شاید به امانت را چه؟ موضوعیت به او شخصی چون امانت بیبونه اصلا یادگاه ده خانواده اصلا عزیز
بیبونه اطلاق دارد دیگه. ببینید روایت اطلاق دارد اما انا فا احب با. حالا امانت نگفته چه نوع امانتی است، چه نوع ودیعه است. بله این اطلاق روایت شامل می شود حتی اون ودیعه ای را چه به تعبیر شما یادگاری است، مال پدرش است. این رودی ها این راضی نمی شود که این فروخته بشود و دینو از این طریق استیفا بشود. خب حتی اگر بگویم نه اینا با هم بگویم این جمع را نمی پذیریم، تعارض داشته باشند. یعنی اون روایت می گوید جایز است، این روایت می گوید خیانته و جایز نیست. خب اینا تعارضا تساقطا به اطلاقات جواز مقاسه ما رجوع می کنید. یه روایاتی ها داشتیم در مورد جواز تقاس به صورت مطلق، به اونها مراجعه می کنیم. و آخر مسئله در این فصل مسئله 57 است. این فرماد جواز مقاسه مختص نیست به مباشرت من له الحق. لازم نیست که من له الحق مباشرت کند در مقاسه، بچه میتونه وکیل بگه به یه نفر بگه تو برو تقاسه کن وکالت جای، چون فعل وکیل فعل موکل است دیگه، فعل وکیل به موکل نسبت. این چند نهو چه کسی تقاسه کرده؟ موکل تقاسه کرده. برای ولی هم تقاص جایز است. مال مولا علیه هست چه کسی تقاص کند؟ ولی تقاص کند. یه نفر مثلا به این بچه ها بدهکار است نمیدهد، ولی این بچه ها میتواند برود و تقاص کند. ولی یجوز و ذالک الولی ایزم. پس اگر برای صغیر یا مجنون مالی نزد دیگری باشد، معمولا به دیوانه به صغیر اینا ظلم میکنند دیگه، مالشون را نمیدن. ولی اینا میتواند تقاسم، چون ولی هم فعلش فعل چه هست؟ وچه مولا علیه نمیتواند، ولی میتواند با آن قیام بکنه. لذا ایشون از اینجا میخواد یه نتیجه ای را بگیرد. اونها چه خمس و زکات نمیدن، آیا میشود اونها را بله اجبار کرد و تقاس کرد از مال اونها، از حساب پسنداز اونها حکومت اسلامی بیاید یه مقداری را به عنوان خمس و زکات بردارد؟ بگه بر میتوانه، جایز است برای حاکم شرعی. چرا؟ چون اینا ممتنع هستند دیگه، آن حقی که بر عهده اونهاست اینا ادا نمی کنند. الحاکم و ولی الممتنع میتواند تقاص کند. از چه راهی؟ اتفاقا همین کار را میکنند، اداره مالیات همین کار را میکنند. اونها که مالیات نمیدهند چه میکنند؟ میتونه از حساب اونها بردارد دیگه عنوان مالیات، چون باید بدهن نمیدهن میتواند تقاص کند. و صلی الله علیه و سلم.